گروگانگیری در تهران دیروز خیلی هم سر صدا کرد. آره، جزئیات گروگانگیری مربوط به یک باند بین المللی قاچاق انسان بوده که در تهران بوده، گروگان ها هم تاجیکستانی بودن و آره و ظاهرا اینا به صورت قانونی وارد ایران شده بودن، آمده بودن تهران و ولی قرار بوده توسط این قاچاقچیان انسان از ایران در واقع به صورت قاچاقی برن تا خودشونو به اروپا یا آمریکا برسونن و حالا اونجا دیگه در واقع گروگان گرفته شده بودن توسط یه باند بین‌المللی. جالبم اینه که برای آزادیشون چند ده میلیارد پول درخواست شده بود و این چند ده میلیارد تومان خودش خیلی بود. یه لحظه من خبر خوندم بودم خدا رو شکر تو رو گروگان نگرفتم که میخواست چند ده میلیارد برای تو بیاره،
من
یا من اگه بود
منو آزاد کنه من ارزشم آخه.
آره ولی رقم ها عجیب غریب،
تاجیکستانی رو توی تهران گروگان گرفت.
آره و حالا نمیدونم اون چند ده میلیارد تومان از کی میخواستم بگیرم،
دیگه
اونو من هرچی خبر رو خوندم مشخص نشده بود که اینو از کی تقاضای وجه کرده بودن و اینا، ولی به هر حال همه تسکیر شدن. آره این یه عملیات غافلگیرانه ای که در واقع پلیس انجام داده، همه اینا رو دستگیر کرده و هیچ آسیبی هم به گروگان ها نرسیده، 6 نفر هم دستگیر شدن. ولی خیلی میگن که تو گزارشم که من خوندم خیلی تو شرط بدی هم اینا نگه داشته بودن اینا، ولی به هر حال خبر نداشتن که اینجا ایرانه، نه کسی از این پولا میده نه کسی میذاره کسی در واقع بتونه گروگان بمونه. ما تو این حوزه خوشبختانه معمولا پلیس خیلی قوی عمل میکنه، مسئول و سابقه هم هست و خلاصه یه خسته نباشید
سریالامون رو ببینه. حتما زیر مثلا پل حافظم قرار گذاشته بودن، گفتن اگرم پلیس متوجه بشه دیگه رنگ این گروگانیا رو نمیبینید.
آره ولی اتفاقا خیلی توی جای و شرایط بدی هم بودن، ولی خب پلیس دستگیرشون میکنه دیگه. این خبر جالبی بود راجع به این گروگانیا. این از این حالا یه خبر جالب‌تر پیمان داشتم فکر می‌کردم، تو همیشه میگفتی که دم این موتور سوارا گرم مخصوصا ترافیک میرسونن اینا، خب برای هممون هم پیش اومده. من خودم از کسایی هستم که 2/3 درآمد ماهانه هم خرج موتور میشه برای اینکه برم بیام.
من دیگه توانه میشم دیگه
به خاطر کمرت.
آره دیگه.
ولی حالا سرپرست معاونت هم نقل پاک شهرداری تهران گفته که اسکوتر و دوچرخه برقی به معابر تهران میاد و گفتن که هنوز شهرداری مجوز رسمی فعالیت دوچرخه‌ها نداده، ولی ظاهرا قراره که بیاد. اگه یادت باشه با یکی دو تا نام مختلف ما داشتیم دوچرخه‌هایی که تو سطح شهر تهران بود، برنامه‌های کاربردی یا سکوهاشو نصب می‌کردن و نمیدونم استفاده می‌شد، ولی اینکه اگه دوباره احیا بشه به درد ترافیک تهران خیلی می‌خوره، به شرط اینکه براش معابری هم در نظر گرفته بشه. گذر شهروندای ما افتاده باشه سمت بولوار کشاورز، دیدی اونجا مسیر دوچرخه وجود داره دیگه، تو بعضی جاها هست. اگه واقعا این مسیر وجود داشته باشه و این اسکوترهای برقی و دوچرخه باشه، هم به در ترافیک تهران خیلی میخوره، هم تو بحث آلودگی هوا خیلی مهمه.
خیلی خوبه.
آره خیلی جذاب میشه.
پاییز و اینا که خوبه.
آره اگه برف نباشه و هوا خنک باشه، آره مثلا دیگه
اسکوتر برقی از اینا که وای میسن روش راه میرن سخت هم
نه نه باید حالت چیز داشته باشه، دوچرخه طور باشه.
اسکوتر موتورا که مثلا
آره موتورای برقی که مثلا تو جزایر ممکنه جزایر جنوبی هم بری معمولا زیاد هست و اینا. آره اون خیلی جذاب، وگرنه ایستادهای خیلی سخت و خطرناکی برای تردد شهری.
مثلا فکر کن طرفو کوچ شلوار مثلا داره میره بادکوده.
ولی خب چیز جذابی میشه دیگه دیگه، به نظرم اینم خوبه جالبه اگه این اتفاق بیفته. پیمان از بورس میخوام بگم خندم میگیره یاده پولای کزمه چند نفر آدم گرفتم و بدهکارم کماکان بهشون.
تو هم از اینا لیدر بودی؟
نه ته یک فعالیت اقتصادی از اون بچه شیشه رو میدونن قضیه منو، ته یک فعالیت اقتصادی یه بار این کارو کردم اون اوایل که خیلی خوب بود و اینا، به داداشم و مادرم گفتم بابا چیه الکی بدید من براتون کار اقتصادی میکنم هنوز بدهکارم. ولی بورس دیروز دوباره یک کم صف خرید توش شکل گرفت، یه مقداری صعود کرد. اگه عکسشم ببینی اجازهشون بدم میزان سب... آقا عکسشو دارم نشون.
آره دیروز هم
سبزش خیلی بیشتره، یعنی قرمزا خیلی کم بود. حالا امیدوارم
رفتن تو بورس همه دوباره.
نه این یعنی اینکه صف مثلا صعود بورس شاخصش مثلا معدود پایین دوباره شاخص بره بالا، ولی من گزارشش که نگاه می‌کردم دوباره صف خرید شکل گرفته بود، چون بعضی وقتا که خیلی نزولی میشه و قرمز میشه همه صفای فروش قفل میشه و اینا. حالی امیدوارم
من یه رفیق عین تو داشتم،
من که دیگه باشم کنار فقط من
هر همون سال بگم 3 سال پیش عین تو بود.
آره 3-4 سال پیش بود.
بعد به ما گفتش که بابا من اینقدر سود کردم فرام، ما از یه جایی بعد از کلی دعوا با این برابر مثلا 3 سال پیش ما یه جایی 20 میلیون میخواستیم، 20 میلیون آقا ما اینو گرفتیم تا خریدیم از فردا پول من شد 8 میلیون. خب یعنی فردای اون روز شد 8 میلیون. الان گاهی وقتا نگاه میکنم مثلا 20 میلیون من تا 10 میلیون هم رفته.
آره اینا که تو میگی برای من، اینا که تو میگی همش برای من خاطرات تلخ گذشته است. من هم همین کارو کردم با یه بنده خدایی. آره. پول پیش مستاجرشو گرفتم که برم تو بورس و اینا. آره
تو رو باید دستگیر کنن.
نه خب با داشتیم
مخل اقتصادی هستی.
نه دیگه ما فکر میکنیم تو بورس میتونیم کار کنیم. اینم از این. یه چند تا تیتر اربعینی وقت دارم بگم سی روز داری.
آره.
بنام چند تا تیتر اربعینی هم بگم. یکی این که بحث هماهنگی بین ایران و عراق برای بهبود وضعیت ایمنی راه‌ها و ترافیک عراق در ایام اربعین، چیزی که رئیس پلیس راهور فراجا راجبش صحبت کردن. اتفاقا دیروزم توی مناطق مرزی بودن باهاشون صحبت می‌کردیم، سردار دکتر حسینی راجب این قضیه صحبت کردن. کماکان توصیه پلیس این هستش که اگر میتونن از خودروهای شخصی استفاده بکنن و بین مرزهایی که میخوان تردد بکنن، مرز تمرچین و باشماق هم زیرساخت‌های مناسب و عالی داره و هم زودتر میتونن برسن. این از این. پیام موج دوم تردد زائران اربعین شکل گرفته. 31 میلیون تردد تو جاده های استان های مرزی ثبت شده و بنابراین نشون میده که این موج دوم هست. از اون طرف هم البته بازگشت هم هست دیگه، همون قدر که در واقع موج دوم سفر هست همون جوری هم در واقع خیلی دی دارن برمیگردن. توصیه کرده بودن باز مسئولین که زائران ایرانی بهتره که صبر نکنن تا روز اربعین به خاطر اون شلوغی و ازدحام. دیگه اگر رفتن و زیارتشون رو کردن و ان شاءالله که یه سفر معنوی خوب پیاده روی خوب است، تا قبل از اربعین برگردن خودشون هم راحت‌تر خواهند بود. بعد یه شیوه نامه گمرک ایران هم شیوه نامه اربعین منتشر کرده. حالا کار ندارم کسایی که اربعین میرن اصلا دنبال کار تجاری نیستن، من نگاه کردم دیدم راجع به همه چی از دوندن فرش و زعفران و اینا بود، ایناش کار ندارم، ولی تو بخش ارزش به اینکه چه جوری باشه هم راجبش صحبت شده بود دیگه، که اینا چقدر میتونن در واقع با خودشون ارز ببرن از میزان اون ارز. اینا حتما دقت کنن دوستان، این شیوه نامه با یه جستجوی کوچیک توی فضای مجازی هستش و از همه مهمتر اقلام دارویی مجاز و ممنوع همراه زائراست. میدونی که یه سری از دارو آره بسیار مهمه، ممکنه شما حتی دارو داروی روتینی باشه که اینجا از پزشک گرفته باشه، ولی حتما اینو چک بکنید، لازم باشه بعد نسخه پزشک همراهتون هلو. باشه. ولی به هر حال این اقوام داروی مجاز، قرص و کپسول نهایتا تا 3 بسته، آمپول و ویال تا 10 عدد، انواع شربت و سوسپانسیون فقط 5 عدد، کرم و پماد و ژل هم فقط 5 عدد، اسپری تنفسی هم 3 عدد. دوستان اینا رو بدونن، بیشتر با خودشون نبرن، یعنی جوری هم برنامه‌ریزی بکنن که تو همین فاصله برن و بیان. اینم از یه چند تا چیز اربعینی.
حالا امیر یه چیزی هم من بگم، از مجلس زر ما زود گذشتیم، ولی دیروز چون وضعیت وزیر ارتباطات رو داشتن بررسی میکردن، مثلا آقای صالحی، حالا یکی از نمایندهای مجلس که مخالف ایشون بود، آقای زنور، نمیدونم آقای داداشی که ایشون هم نماینده مخالف بود، همشون در مورد وضعیت اینترنت گفتن. اینترنتی که الان دنیا تو همه دیگه بر خودش حلش کرده و دنیا داره به فکر ارتقا ارتقاشه.
آره
به فکر نمیدونم هوشمندسازیشه و اینا، بعد ماها از داشتن یک اینترنت با یک سرعت معمول محرومیم.
ربطی هم به الان نداره، یعنی ما همیشه هم گفتیم دوست دارم نگن ما داریم الان راجبش انتقاد میکنیم، یا نه ما همیشه
ما از زمان آقای آذری جهرومی
داریم راجبش صحبت میکنیم.
بعد دیروز نکته هایی که نماینده ها گفتن، یکیش در مورد این کاسبان فیلتر شکن بود که الان همش سوال پیش اومده که الان که دیگه تو کشور خبری نیست، خدا رو شکر الان که اصلا نه چیزی نیست، الان چرا هنوز باید فیلتر، یعنی الان پولش مزه کرده واسه خیلی ها که میگن ولش کن فیلتر شکن رو داریم میفروشیم، چون الان واقعا خیلی ها کارشون تو اینترنته و مجبورن 400 500 600 تومان فیلتر شکن بخرن. خب این چه کاریه؟
این نکته خیلی مهمی هم که داره، فیلتر شکن دسترسیش راحت شده و دروازه بانی کردن از بچهای زیر 18 سال و مراقبه اونها بودن و پایش اونها خودش یه داستانیه و محتواهای نامناسب خیلی راحت‌تر ممکنه در اختیارشون قرار بگیره دیگه. اینم نکته پیش شبکه‌ای. فقط تیتر، اگه حرفا تموم شده یه تیتر کوچیک بگم و بریم راجبه آبله میمونی. آقا گفتن که تو ایران خوشبختانه موردی مشاهده نشده، ولی تمهیدات مرزی برای مقابله با آبله میمونی حتما به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری واگیر وزارت بهداشت انجام میشه. خوشبختانه ایران جز مناطق سطح هشدار پایینه توی این بیماری.
بسیاره امین جان، خیلی ممنونم ازت. مستقیم میریم تو ورزش. We'll be right back. حسین بابازاده در بخش امیر اسپورتمون کنار ماست. سلام، صبح بخیر.
سلام همون جان، صبح بخیر باشه به همه دوستای شنوندمون. عرض سلام و عرض ارادت دارم، انشالله صبح خوبی شروع کرده باشه.
انشالله. چه خبر قربان؟ چه خبر؟ از کجا بگیم؟
از درخشش بچه لژیونرمون
بگیم. بله،
دیشب تو بورد چیه تصاویر دو دو جنوب اینتر نتی تارومی 15 20 دقیقه برای تیم اینتر بازی که خدا رو شکر، البته به خاطر اون مصدومیت اصلا گفته شده بود که ممکنه هفته اول هفته دوم هم از دست بده، ولی خدا رو شکر رسوند خودش رو به این مسابقه و تونست که دقایق هم در ترکیب اینتر بازی کنه و اتفاقا تو همون دقایق نسبتا کوتاه تاثیرگذاری خودش هم نشون داد و این اتفاق خیلی خوبی بود برای مهدی دارو. میشاره که این استارتر خیلی خوب بزنه برای این فصل مسابقات لیگ برتر ایتالیا و بتونه که اونجا نماینده شایسته برای فوتبال ایران
میدرخشه.
آره، سعید سرخیزان دیشب توی ترکیب اورنبورگ خیلی خوب بازی کرد، یه پاس گل خیلی قشنگ داد. علی قلی‌زاده توی ترکیب لخپوزنان لهستان دوباره یه پاس گل خوب داد، قیمتش هم که همچنان بالاست و همچنان داره صحبت‌های در مورد اومدنش پرسپولیس مطرح میشه.
قلی‌زاده
علی قلی‌زاده. آره، بعد چیزم خیلی خوب کار کرد آیه چی بود مهدی،
دیگه روزم نوشودم با پرسپولیس تمام کرد و نمیدونم حالا یمارزنی های
آره نه اونها که چیزه. ببینید پرسپولیس دفاع چپ حالا تقریبا فکر میکنم گرفته دیگه، حالا لحظات تا شاید مثلا به فرایندهای پایانی داستان رو داره تعیین میکنه، ولی چون محمد مهدی احمدی هم جدا شد دیگه، اون دفاع چپی که ذخیره گذاشته بودن که اگر یه موقع وحید امیری به مشکل چیزی برخورد کرد ازش استفاده کنن، دیشب این بازیکن هم جدا شد رفت باشگاه چادر ملو و همین دلیل تقویت میکنه گزینه خرید دفاع چپ رو. برای پرسپولیس واقعا وحید هم دفاع چپ نمیتونست یه فصل کامل بازی کنه، چون هم پست خیلی سخت و سنگینیه، هم وحید سنش دیگه 37 سالشه دیگه،
بله
براش واقعا سخته و بازیکن توی همچین پستی. وحید امیری دیگه الان بازیکن دقیقه یه ربای آخره، اونم توی گوشه چپ بیاد و از اون تکنیکش رو استفاده کنه، از اون چشمه‌های ناب هولمر فوتبالیش رو استفاده کنه برای یه پستی مثل دفاع چپ که دائم باید بره بیاد و اینها درگیر باشه، کمی به لحاظ شرط سنی برای وحید سخته.
آره دیگه،
چرخه مسابقات
نسبتش
یه فصل کامل.
دیروز یه عکسی دیدم از میلاد فخردینی، آره همین واسه دیدی
اول بازی کرد
بعد امضا کرد، بعد تازه لباس بشکتاشو پوشیده بود داره عکس گرفتن مقابل دوربین ها.
این چیز تیم ارزم بزرگت که شمسازر واقعا خیلی بد جور لحظه آخری بود، اصلا سعید دقیقی اصلا معلوم بود که من گفتم میاد نمیاد معلوم نیست اصلا، بخاطر اگر بس انحلال شمسازر یه موقعی مطرح شد و خیلی داستانهای مختلف پیش اومد، در حال دارن جمع جورش میکنن که بتونن امسال یه بازی آبرومندی رو برگزار بکنن، نتایج خوبی بگیرن که تیمشون همچنان در لیگ برتر باقی بمونه، که البته با بازی که جلوی استقلال از خودشونشون دارن انصافا تیم قابل احترامی نشون داد تیم شمسازر، حالا در چرخه مسابقات دوریم چه خواهد شد. اسپانیا هم که انزونزی رو گرفتن بازیکن فرانسوی رو، و حالا ببینیم چقدر این بازیکن کیفیت خواهد داشت. البته
اسپانیا سخت رعایت کرده نه؟
آره رعایت کرده. بعد چی می‌خواستم بگم؟
بابا میگه رعایت کردم، رعایت کردی، الکی نمیگه که. آره بابا. مگه مدیر عاملای ما الکی میگن؟
نه.
همه رعایت کرد.
اصلا نکنه از هم. بعد چون میخواستم به دیگم آه این خریدهای سپاهان هم ببینیم، مثلا تو فکر کن جواد آقای پور با اون رقم سنگین برای رضایت‌نامه‌اش نزدیک 35 میلیارد فقط برای رضایت‌نامه‌اش داد، دقیقه مثلا 50 میاره تو زمین، دقیقه 65 میاره بیرون، خیلی بده. یعنی نشون میده بازیکن اصلا تو شرایط ایدئالی. مهدی لیموچی با اون رقم هنگفت میاد سپاهان، مثلا اینجوری خرید کردن، اینطوری یه شایبه هایی رو تقویت میکنه دیگه.
آره دیگه.
بیشتر از این نمیتونم جلوتر برم، ولی یه شایبه هایی رو تقویت
مثل ببین دیروزم علیرضا بیرانوند، حالا دیگه بچه بازی الان دیگه حالا
بله اون فایل صوتی شما جمعه شب تو برنامه
3 میلیارد به من خارج از قرارداد داده پرسپولیس. حالا الان اومده علیه پرسپولیس.
دقیقاً. داره میگه. اون فایل صوتی حالا... شو من تو جمعه شب تو برنامه 442 منتشر کردم. یه فایل صوتی رفاقتی بود. اصلا قرار به انتشارش نبود. همینطوری
بین خودتون
درد دل... آره درد دلی بود به قول معروف. ولی دیگه یه موضوعاتی پیش اومد، یه مسئله مطرح شد که ناچارم من تو برنامه 442 منتشرش کردم و بازتاب خیلی زیادی هم تو محافل فوتبالیمون پیدا کرد. یه سری پشت پرده هاست دیگه تو فوتبال ایران دیگه. حالا تا اونجایی که ما میتونیم میذاریم پرده ها رو کنار که مردم ببینن داستان رو، ولی به هر حال اتفاقاتی که الان توی این حوزه فوتبالیمون داره میفته، عدد و رقمایی که داره جابجا میشه و همچنان دوباره بحث آدمایی که دارن بیرون از مجموعه فوتبالمون دارن عدد و رقم ها رو هزینه میکنن برای باشگاه هامون، اینم خودش این نکته است.
آره. آقای نیکولیچ میخواد بیاد تراکتور. نناد نیکولیچ.
نناد نیکولیچ خیلی انتخاب بسیار خوبیه. نناد فکر میکنم 9 سال یا 10 سال توی آکادمی فولاد بود، فوق العاده خوب کار کرد اونجا. توی استعدادیابی بسیار تخصص بالایی داره و تراکتور بعد از سالهای سال هزینه کردم توی بزرگاه، حالا تازه متوجه شده که اصل داستان کجاست و کجا باید بیاد و اون سرمایه گذاری انجام بده که اینو برداشت کنه، هم لازم بازیکن هم لازم مالی. و نناد نیکولیچ بهترین انتخاب ممکن میتونست باشه و به حال یکی از گزینه های در واقع کساری بودش که حتی برای تیم ملی نوجوانان اون برای تیم های رده های پایه ایمون هم یه دوری انجام شد کاراش و به حال مربی بسیار مسابقه ای هم هستش.
الان رو نیمکت تراکتور کی نشسته بود تو این بازی که گذشت؟
دراگونیس کوچش.
آره من چرا قاطی کردم با چی؟
با فولاد.
آره با فولاد.
آره. آره. توی برای بازی فولاد و نیمکت فولاد فعلا حمید مطهری نشست این بازی رو تو باشگاه وطنی قائم شهر که یه دوره یه مثلا اونجا سابقه سرمربیگری نساجی رو داشت. مشکلات یحیی رو آقای نصیرزاده دیروز من دیدم صحبت کرد رو جایی و گفت که این هفته حل میشه. البته یه سفر معنوی هم رفتن یحیی و جواد نکونام و حسن رنگرز فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم سه تایی رفتن برای مراسم اربعین رفتن به کربلای محلا. آره حالا بعد از برگشت فکر می‌کنم دیگه مشکلات یحیی هم
بتونه
رو نیمکت فولاد. آره هفته اولم که نتیجه خوبی گرفت. یه کار جالب، البته جالب که نمیدونم حالا عجیب بود، از فدراسیون فوتبال گفتن که توی مسئولیت‌های اجتماعی توی موضوعی ورود کرده بحث رانندگی و فرهنگ رانندگی رو آموزش بدن. من نفهمیدم نه به فدراسیون فوتبال
چیش
به فدراسیون مربوط میشه، مثلا فرهنگ رانندگی کجاش توی مدرسه فوتبال آموزش بدیم به چیزا بچه‌ها و نگرفتم واقعا مطلب و چه دخلی داره به این موضوع.
خب اولین چیزی که بعد آموزش بدن دور زدن ممنوعه دیگه. آره
چرا قرمز هم رفت نکنی؟ آره دیگه من واقعا میگم دیگه اینا چیز هم هست دیگه، عذرخواهی کردم ممنوع هم فکرم باید بهش اضافه کنیم که
داره
فجل نندازیم خودمون رو دست دستی.
دیروزم یه پوستری زده بودن توی بر باشگاه الهلال، اینا باید با هم بازی کنن دیگه، النصر و الهلال عره بده تیشه بگیرن دیگه
شدید.
بعد اسم همو نمیارن و نمیدونن
اصلا نتیجه نهایی رو نزد. 4-1 باختی فینال سوپر جام و جالبه که نتیجه نهایی رو نزده بودن، فقط نوشته بازی تمام شد در حالی که 4-1 باخته بود. شدید اینا با هم دیگه کره‌های وحشتناکی اونجا دیگه
حالا تو نخبگان هم خوبم چون بعد با هم بازی کنن دیگه.
و این که خیلی داستان جالبی خواهد بود، انشالله که بتونن تیممون نتایج خوب بگیرن. فعلا که سقف بودجه هم می‌خواستن بالا ببرن، اونم اعلام کردن که شدنی نیست و یه میگم دیگه یه قانونی گذاشتن که الان خودشون هم نمیدونن چیکار باید بکنن دیگه با این قانون دیگه. می‌خوان تو لیگ نخبگان شرکت کنن، تیممون با این وضعیت فعلا هیچ کاری هم نمیشه انجام داد.
خیلی خوب، دست در نکنه امیر جان. خیلی ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
ایران کشور روستاهای زیباست، روستاهای عجیب و شگفت‌انگیزی که شما کمتر می‌شناسیدشون. پس هر روز صبح با ما به روستاگردی بیاید در جوان ایرانی. سلام.
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفا.
شما بخیر. الهام وحدت هستم و امروز میریم به روستای آهار در نزدیکی تهران. روستای آهار دورترین روستای نزدیک به تهرانه. نزدیک به خاطر اینکه در کمتر از 2 ساعت میتونید از تهران به این روستا برسید و دور به خاطر اینکه در روستای آهار هیچ خبری از دود و دم و شلوغی و آلودگی و هیاهو نیست. آهار پر از آرامش، سکوت و صدای طبیعته. آرامشی که حتی در شبهای تهران هم پیدا نمیشه. خلاصه اینکه این نزدیکی دور به یه موهبت برای تهرانی ها تبدیل شده و جاییه که تعطیلات کوتاه مدت خودشون رو توی اون سپری میکنن. این روستا در منطقه لواسانه و فاصله زیادی با تهران نداره. بنابراین اگه به دنبال محلی برای پیکنیک و همنشینی با طبیعت هستید، آهار انتخاب خوبیه. شباهت نام آهار با گل آهاری اتفاقیه و ارتباط معنایی با همدیگه ندارن. گل آهاری به خاطر چیدمان گلبرگاش به این نام شناخته میشه، اما نام روستای آهار به خاطر نهرهای پر آبشه. مردم روستای آهار اولا به این روستا اوهر میگفتن و به مرور زمان این واژه به اوهر تبدیل شد. در نهایت به جایی رسید که الان ما روستا رو به اسم آهار میشناسیم. توی روستای آهار امکانات رفاهی در سطح متوسط وجود داره. مثلا رستوران های مختلفی در اون هست و برخی از مراکز هم برای سرو غذای خانگی و سنتی روستا وجود داره. برای مسافرت به آهار نیازی نیست از مبدأ مواد خوراکی بخرید. هر چیزی که لازم داشته باشید توی اون روستا وجود داره. پس اگر قصد سفر به یه روستای دنج و خوش آب و هوا رو دارید، به روستای آهار سفر کنید. در شهر ما سوزدار و فریاد چال حالت هستی خوزار در شهر ما نیست جز دور و مشید
خب صبحتون به خیر باشه. 7:52 ما یه 6-7 دقیقه با شما هستیم. بریم سراغ اونایی که پیامشون خونده نشده. الان دیگه هم جهان 100 سال آینده رو بهمون بگین. سوالمون هم اینه، حالا شاید بعضی ها تازه اومده باشن جمع ما میخوام بپرسن برای ما، اینکه گفتیم یکی از چیزایی که 100 سال آینده تو جهان تغییر میکنه، پیشرفته میشه، به نظر شما چیه؟ خیلی یا با نمک نمیشودن خوندم، الانم تو این چند دقیقه باقی مونده حتما خواهم خون. اگر مطلب دیگری هم دارید خارج از موضوع ما، مثلا میخواین جایی بررسی بشه، نمیدونم جایی میخواین با پیگیری بکنیم توی آیتممون و اینا، برای ما میتونید بنویسید. 30881 بشه کیفیت رادیو جوان در نیاوران خوب نیست. ما دندان کباب خوری نداریم استاد. نیاوران شما بیور جوادیه ببین چه خوب میگیره، شما بیور شوش ببین، چارا سیروس که اصلا مال سیروسه میتونی صاف میگیره. چشم اینو حتما عزیزانمون شنیدن، یه پیگیری میکنیم که چرا. شما میذاره دوتا بالا پایین بکنین میگاهرتزتونو. بعد نوشته که نوشته همه اجزای آدم ها 100 سال دیگه مال خودشون نیست، عملی میشه، دماغ و دست و پا و اینا، به طوری که اصلا دیگه نمیشه سن رو تشخیص داد. مال همین الان هم همین جوریه، یکی میاد ببینی اوه طرف عاشقش میشه، مثلا میگه که آقا ما بریم با خانواده ایشون صحبت کن، مثلا بریم خواستگاریشون. بعد میگن کی ایشون؟ یومشون نوه داره. نه بابا. آره مادر بزرگ ها با مادر بزرگ های ما اصلا قابل مقایسه نیستن، یه اصلا ننجون نیستن اونا، که ننه نیست، ای بابا ننه نیستن، بیبی نیستن، که شایلین جون، مثلا شایلین جون مادر بزرگه، نازی جون مثلا نازی جون، آدم فهم میکنه که الان مثلا یه دختر 21 ساله هست اینا، ولی مثلا نازی جون مادر بزرگ ستام نوه داره، نواش نازی جون. اینجوری شده قصه. نوشته که 100 سال دیگه باید بشینی که چی؟ آقا حالا حتما در مورد موضوعم. نوشته چرا تو طرح ثبت نام ماشین مادرانه بچه ماشین مادران بچه اولی نمیتونن ثبت نام کنن. منوچهر قاسمی از شهر کرد. آقا چی شده امروز منوچهر مادر مجید مادرش برای مادر خانماشون دارم میگن ثبت نام ماشین مادر چش نمیدونم گوینم چی سرست نفهم چه میگه کیا آه مادر اولی ها شاید گوینامی میگه نرگفتن نمیدونم ولی یه بررسی میکنیم ببینیم آنو چیه. آره طرح تشویقی فرزندآوریه که الان اگر بچه به دنیا بیاد بکنم بچه دوم سوم بدون نوبت بهش ماشین میدن. بعد دیگه واسط بگم که پیمان جان 100 سال آینده دنیا عصر یخبندان میشه خون فیکون میشه. حالا اینجوری شاید هم نشه ها. نوشته که طاهر افشاری از اردبیل 100 سال دیگه وقتی میری بانگ نوشته به جای کارمند ربات نشسته. سلام دیگه نشسته دیگه اصلا نمیری بانک فکر کنم اصلا بانک فیزیکیش دیگه جمع بشه. نوشته که من میمونم و پیمان 100 سال دیگه چون من و پیمان قند نمیخوریم. علی از محلات. علی آقا دمت گرم هنوز پس نهضت ادامه داره. امینم میمونه. آره امینم همیشه باید این باشه. باید یه ذره قند بکنیم تو حلقش که دیگه آروم آروم امینم دیگه بعد از 60 سال دیگه رخت بر ببنده. بعد نوشته که سلام خدا رحمتش کنه مادر بزرگ من رو اشرفی عباسی با کلاس از رام هرمز. اشرفی عباسی با کلاس منظور تو متوجه نشدم. بعد دیگه نوشته که به نظرم 100 سال دیگه بشر دوباره غارنشین میشه همه چیز به تنظیمات کارخونه برمیگرده. نه بابا اینوری داریم میریم اونوری نمیریم که احسان از دماوندی رو به ما گفته. بعد دیگه نوشته 1100 سال دیگه خودروسازهای داخلی دارن وانت سفینه میسازن. آره دیگه ببین ما یه دونه ماشین تولید میکنیم تا 50 سال وانتشو میزنیم هاچپکشو میزنیم شازی بلندشو میزنیم برقیشو میزنیم بعد زهاشو عوض میکنیم دوباره همه رو میزنیم دوباره آره دوگان سوزش میکنیم بعد دوباره میام آینهشو عوض میکنیم با اون آینه جدید دوباره وانتشو میزنیم نمیدونم شاسی بلندشو میزنیم بعد دوباره میام چراغاشو عوض میکنیم چراغاش که عوض شد دوباره با همون چراغ جدید وانتشو میزنیم. خب خیلی خیلی ممنونم از شما که امروز ما رو همراهی کردید. میدونی گاهی وقتا کار ماها که برنامه های شاد اجرا میکنیم به خصوص ماها که صبحگاهی اجرا میکنیم بعضی روزا خیلی سخته به خاطر اینکه ما باید در رسانه هیچ وقت مسائل شخصی رو بروز ندیم. اگر من پیمان طالبی ناراحتم به مخاطبم هیچ ربطی نداره. اگر تهیه کننده ما نمیدونم خدایی نکرده غمی داره نباید اون سلیقه و ایناش یا اون حس و حالش روی آنتن سردبیره و همه بچه‌ها و این سختی کار رسانه است که شما باید در یک برنامه صبحگاهی که رسالتش در درجه اول شاد کردن و انرژی دادن به مردمه کاملا زندگی شخصیت رو دغدغه هات رو بذاری کنار و برای مردم اجرا بکنی. درد داری حالا جسمی روحی هر چیزی که هست شاید الان این تناقض باشه ها همه شاید بگن که ما از 6 صبح اینا همه رو گفتم که توضیح بدم این تناقضه رو که از 6 صبح داریم میزنیم میکوبیم انرژی میدیم ولی آخر برنامه مجدد میخوایم یه ذره غمگینش بکنیم. دیروز هم عرض کردیم به شما که سرکار خانم زهرا یساقی رو ما از دست دادیم همکار نازنین ما یکی از حتی از قدیم یک صدا بردار و بعد اومدن جلو نویسنده و بعد تهیه کننده که خیلی اتفاقی در سن 51 سالگی ایشون رو ما دیگه در بین خودمون نداریم. تشییع پیکر ایشون امروز در امامزاده عبدالله گرگان برگزار خواهد شد و روز سه‌شنبه هم از ساعت 1 تا 2:30 بعد از ظهر در مسجد بلال صدا و سیما مراسم ترحیمشون، مراسم یادبودشون از طرف سازمان صدا و سیما برگزار میشه. و امروز اگر شما کافه رادیو رو گوش بکنید، کافه رادیوی امروز که به تهیه کنندگی سیروس رجبی و اجرای علیرضا کنگلو اختصاص پیدا میکنه به سکا خانم